سپاس بنده بپردازیم قدری هم مقدمه ای در کودتای ننگین 28 مرداد سال 1332، کودتای ننگین آمریکایی انگلیسی دربار و جمعی از معممین و عمامه به سرها مثل کاشانی و غیره و ضایعات و فاجعه ای که تا به امروز نتایجش رو داریم میبینیم.
شما میدونید که امروز دیگه خیلی از نویسندگان ایرانی و مورخین آمریکایی اینها معتقد هستند که ما نمیتونیم تاریخ ایران رو مورد بررسی قرار بدیم، مخصوصا تاریخ 30 سال گذشته ایران رو بعد از انقلاب به این طرف، مگر اینکه برگردیم به ریشه هاش. و بعضی از این نویسندگان مثل آقای کینزر، استفن کینزر، اینا معتقدن که بهترین به اصطلاح زمانی که ما میتونیم راجع به تاریخ معاصر ایران مورد مدرسه و مورد تحقیق قرار بدیم که بهتر و بهتر اوضاع فعلی رو بشناسیم، باید برگردیم به ضروراتی که منظر به 28 مرداد سال 1332 شد و ضروراتی که بعد از اون در ایران اتفاق افتاد. اینی که 55 سال حالا از اون ضروران میگذره، یعنی 55 سال قبل 28 مرداد اتفاق افتاد. من این اومد وقتی که راجع به فاجعه در واقع 28 مرداد کودتای ننگین 28 مرداد صحبت می کنم، این من علاقه دارم که اشاره بکنم به اون دولت 27 ماهی دولت مصدق، چون ببینیم که در اون 27 ماه چه اتفاقی افتاد که بالاخره منجر شد به 28 مرداد سال 1332. دوران مصدق رو ما میتونیم از نظر تاریخی به دو بخش تقسیم بکنیم، یعنی در واقع زمانداری 27 ماهه مصدق رو ما میتونیم به دو دوره تقسیم بکنیم. دوره اول دوره است که دکتر محمد مصدق از طرف مجلس 16 به نخست وزیری ایران میرسه که این ما رو میاره به در واقع اردیبهشت سال 1330. از اردیبهشت سال 1330 تا 30 تیر سال 1331 یک دوره است. این اینجا دوره اول زمانداری دکتر مصدق، یعنی در واقع دوره کابینه اولش بوده، دوره اول زمانداریش بوده. 30 تیر که تمام میشه، قیام مردم پیروز میشه، دوره دوم شروع میشه. دوره دوم هم از بلافاصله از 30 تیر شروع میشه، 30 تیر سال 1331 تا 28 مرداد سال 1332 ادامه پیدا میکنه. قبل از اینکه 30 تیر اتفاق بیفته، در داخل ایران تمام نیروها، نیروهای سیاسی اکثرا اومده بودن و عمدتا روی این خط که بله ما حکومت نظامی نمیخواییم، میخواییم آزادی انتخابات باشه و بله ما قبول میکنیم که دکتر مصدق هم نخست وزیر ایران بشه، رهبر این جریانات بشه و نفت هم ملی بشه. روی این آقای یوسف زاده اکثر سیاست مداران اون زمان ایران که صاحب حزب و سازمان سیاسی بودن روی این سه جریان موافقت داشتن. اینا جریاناتیست که منظر میشه به اینکه دکتر محمد مصدق میاد و نخست وزیر ایران میشه. تمام این جریانات من جمله آیت الله کاشانی، دکتر مظفر بهایی، حسین مکی، حائری زاده، همه اینها که به سازمان های مختلف تعلق داشتن، احزاب مشخص خودشونو داشتن، بله میگفتن که نفت ایران باید ملی بشه و حکومت نظامی نباشه و دکتر مصدق هم نخست وزیر ایران بشه. خب دکتر مصدق شد نخست وزیر ایران و عملا بلافاصله طبق قولی که داده بود رفت پای خلیت از شرکت ایران انگلیس در آبادان و نفت ایران ملی شد.
بله.
بعد از اینکه نفت ایران ملی شد، دکتر مصدق قدم های دیگه برداشت در جهت اصلاحات. خب شما اگر توجه کنید در جریان که به منظر میشه به 30 تیر، در این دوره در ایران اصلاحات زیادی شد، آزادی‌های دموکراتیک برگشت، روزنامه‌ها و مجلات، سازمان‌های سیاسی، سازمان‌های چپ، من جمله خود حزب توده در اون زمان شکوفایی رو بکردن، قوی شدن مثل تمام احزاب و سازمان‌های دیگه. یعنی در ایران آزادی‌های نسبی دموکراتیک به وجود اومد که آدم پژوهشگر رو به یاد دوران به قول احمد کسری اولین بهار آزادی در انقلاب مشروطیت میاندازه که احزاب سیاسی به وجود اومدن، مطبوعات به وجود اومدن. در ایران قبل از سیتی هم اینجوری شد. پس در نتیجه میبینیم که در تمام این دوره 14 ماهه دوره اول دولت مصدق، تمام نیروها با مصدق همکاری کردن و گفتن که بله ما هم معتقد به ملی شدن صنعت نفت هستیم و شما هم فردی هستید که لایق این کارید و حکومت نظامی هم نیست و آزادی هم برگشته. بعد از سیتی وقتی که اتفاق افتاد و یعنی در واقع دولت انگلستان دیگه شکست خورد، یعنی عملا دولت انگلستان نتوانست از طریق اقتصادی، از طریق سیاسی، از طریق نظامی و از طریق کودتا دولت مصدق رو به عقب نشینی وادار بکنه. پس در قیام سیتی پایان داد به قدر قدرتی و سرکردگی انگلستان در ایران. این معنی نیست که انگلستان از ایران دیگه رفت، نه، سرکردگیش دیگه تمام شد. تمام برنامه‌ای که گذاشته بود که دولت مصدق رو یا سرنگون بکنه یا بیاره با دولت انگلستان همکاری بکنه تماما شکست خورد و سیتی شکست گرفت در قدرتی و سرکردگی امپریالیسم انگلستان رو در ایران نشون داد، که البته این سرآغازی میشه که این دولت انگلستان سرکردگی خودشو در کشورهای خاورمیانه از مصر شروع میشه ادامه پیدا میکنه و در اونجا هم در 10 سال بعد از اون ما میبینیم که دولت انگلستان اون سرکردگی و قدرتی خودشو از دست میده، آمریکا جای انگلستان رو میگیره. در ایران سی تی به سرکردگی انگلستان خاتمه داد و بعد از اون وقتی که دکتر مصدق دوباره نخست وزیر ایران شد بعد از سیتیز، اون بخش از نیروهایی که دیدن این دکتر محمد مصدق هدفش فقط ملی کردن صنعت نفت نبود.
بله.
هدف دکتر مصدق این بود که در ایران دولت حاکمیت ملی داشته باشه، این دولت باشه که نماینده مردمه و حاکمیت ملی داره، با مردم و مسئول مردم، در مقابل مردم مسئولیت داره. این حاکمیت بس ملی شدن صنعت نفت به نظر من برای دکتر محمد مصدق هدف نبود. برای دکتر مصدق وسیله بود برای استحکام و استقرار حاکمیت ملی در ایران،
استقلال در
این استقلال و حاکمیت ملی باعث بشه که در ایران دولت مصدق، دولتی که بر اساس حاکمیت ملی بود و استقلال ایران رو تأمین و تضمین کرده بود، این دولت بتونه بره پای برنامه های بعدیش.
بله.
که اصلاحات ارضی و کمک به دهقانان ایران که اون زمان نزدیک به 75-78% جمعیت ایران رو تشکیل میدادن، دکتر مصدق قدم هایی برمیداره در این جهت. خب وقتی که این قدم ها رو دکتر مصدق برمیداره که به رعایا، به دهقانان ایران، به روستانشینان کمک بکنه، ملاکین بزرگ ایران، زمینداران بزرگ ایران به طب همیشون اکثرا، حالا استثناءهایی هم بوده، ولی اکثرا به دشمنی برمیخیزن با دولت مصدق، یعنی میشن دشمن مصدق و دولت ملی و یواش یواش کشیده میشن به طرف همکاری های نزدیک با دربار و از طریق دربار هم با آمریکا.
بودن جناب پارسا بناو قبلا هم بودن، منتها این بار بعد از یکی خیلی
روشن در این سرمیان میشه. بله درست، بله بودن، قبلا بودن، منتها اینها به صورت حالا مثلا متشکل و با برنامه با مصدق مخالفت میکنند. دولت مصدق بعداً رفرمای دیگری اصلاح دیگری انجام میده در رابطه با ارتش. خب وقتی که این رفرما رو به وجود میاره و میخواد اصلاحات بکنه و پاکسازی بکنه در داخل ارتش، با دشمنی سران ارتش رو میشه. پس بنابراین میبینیم که هر خط که بعد از 30 تیر اوضاع میگذاره، سه زور بزرگ یا سه تیخ بزرگ به دشمنی، این دفعه بگویم شما متشکل علیه مصدق برمیخیزن. سران عالی رتبه ارتش که زاهدی و ارتح و اینا طرفداران رزمالک خودش خود نبود، ایشون از این دفته بود برای طرفدارانش در ارتش بودن، اینو برمیخیزن علیه دولت مصدق، یعنی مخالفت برمیخیزن. اینا یه بخش بودن، ملاکی یه بخش دیگه بودن. هر دوی اینا هر چقدر که بیشتر و بیشتر مخالفت میکردن با دولت مصدق، بیشتر و بیشتر با دربار میرفتن. این بنسی قبلا با دربار نبودن، بودن، ولی حالا دیگه رسمی میشه برنامهشون.
بله، اوریانتر و دریده تر اومده بودن.
بله، بخش سوم، جناح سوم یا تیف سوم، اون سیاست مدارانی بودن که تا سیتی با مصدق بودن. نورتون بله، نفت باید ملی بشه و شما هم نقص وزیر ما هست. ولی وقتی که نفت ملی میشه، سیتی میاد و سرکردگی انگلستان میره، اینا عمدتا ضد انگلیس بودن. اینا طرفداران عمدتا در جنبش مردم ایران بودن. اینا میخواد به دکتر مصدق در واقع به طور مستقیم و غیر مستقیم پیشنهاد میکنن که خب حالا که نفت ایران ملی شد، دعوت بکنیم از کارتل های نفتی آمریکا بیان داخل ایران و در واقع نفت رو بفروشیم به آمریکایی ها. دکتر محمد مصدق و طرفدارانش اینها معتقد بودن که به هیچ کشوری نباید امتیاز داد، این که این باعث میشه که اون نیروها هم که حسین مکی بود، مظفر بقایی بود و آیت الله کاشانی به مخالفت شدیدی علیه مصدق برمیخیزند. ما میدونیم که مظفر بقایی و حسین مکی با آمریکا رابطه‌های بسیار بسیار روشنی داشتن، ولی اون زمان هنوز مردم نمیدونستن که آیت الله کاشانی با آمریکا رابطه داره. رابطه آیت الله کاشانی با آمریکا بعدها که اسناد و مدارک از طرف وزارت امور خارجه آمریکا، از طرف وزارت امور خارجه انگلستان میاد بیرون، ما متوجه میشیم که آیت الله کاشانی هم معتقد بود که نفت رو باید از انگلستان گرفت و در خدمت آمریکا قرار داد. و این که خیلی جالبه که یکی از دانشجویان از من میپرسید که آیا مدرکی وجود داره که آیت الله کاشانی در 28 مرداد با شاه رفت و با مصدق نرفت، مدرکشو میخواد. من ارائه دادم، من اشاره کردم به مدرکی که در بایگانی انگلستان، وزارت امور خارجه انگلستان وجود داره و این بایگانی دقیقا نشون میده گزارشی که سفیر انگلستان به دولت انگلستان میده. شما میدونید که سفرهای تمام این کشورها وقتی که میرن سفیر میشن در یک کشوری، اگر هر روز هم نباشه، هر هفته گزارش میدن به وزارت امور خارجه اون کشور. سفیر انگلستان هم، سفیر آمریکا هم و کنسولگری هاشون هم همه این کار رو میکردن. یعنی هر روز بعضی کنسولگری هم نخصان در کنسولگری تبریز در انقلاب مشروطیت، کنسولگری انگلیس و کنسولگری آمریکا هر روز گزارش میدادن راجع به وزارت امور خارجه خودشون، راجع به اوضاع در ایران. این در تمام کشورها هست و در مورد ایران هم بوده. این بایگانی نشون میده که بلافاصله زمانی که کودتا میشه و شاه برمیگرده به ایران، بلافاصله بعد از بازگشتش میره به ملاقات آیت الله کاشانی.
بله.
این بایگانی هست، این وجود داره که اولین قضیه رو که پادشاه ایران میره به ملاقاتش، طبق این بایگانی، این مدرک، این میره کاشانی بوده. این دقیقا نشون میده که کاشانی چقدر در
کودتا نقش داشته،
با آگاهی، نه بدون آگاهی بخوردن اینا، این با آگاهی با آمریکا رفته. و سابقهش هم تقریبا میشون میده که هم مظفر بقایی، هم فضل‌الله زاهدی و هم آقای کاشانی، هر سه اینها قبل از سی تیز مخالف انگلستان بودن، همیشه هم ضد انگلیسی بودن. در اعتبار این زمان من شکی ندارم اینا سه نفر آدم هایی بودن شدیدن ضد انگلیسی، ضد دولت انگلستان، ضد چرچی، همین ولی ما میدونیم. ولی آیا اینها بعد از این که سی تیز شد مثل مصدق، مثل دکتر حسین فاطمی معتقد شدن که باید در ایران حاکمیت ملی بشه، استقلال ایران حفظ بشه، که اون وقت ایران از طریق استقلال حاکمیت ملی در ایران بتونه نفت خودشو در بازارهای جهانی بفروشه به قیمت روز بدون دادن امتیاز. خب اینها به اون بخش نبودن، بنابراین اینا با آمریکا بودن و بلافاصله بعد از سی تی هم ما میبینیم که به تدریج اینها یکی بعد از دیگری پشت دربار صفبندی به وجود میارن، صف میکشن و با کمک آمریکا کودتای 28 مرداد رو برنامه ریزی میکنن. یعنی منظور من اینه که تضادی که اون زمان قبل از سی تیر در داخل ایران وجود داشته روی نفت، یه تضادی بوده بین انگلستان، طرفداران انگلیس و طرفداران آمریکا.
کاملا
طرفداران آمریکا تا سی تیر نمیخواستن دولت مصدق سرنگون بشه، ولی با انگلستان همکاری میکردن، ولی مخالفت میکردن که مثلا از نظر نظامی دکتر مصدق سرنگون بشه، چون اونا هم مثل طرفداران خودشون، مثل آیت الله کاشانی، مثل مظفر بقایی، مثل حائری زاده، مثل حسین مکی، معتقد بودن که بعد از سی تیر دولت مصدق نفت در اختیار کارتل‌های نفتی آمریکا، کمپانی‌های نفتی آمریکا قرار میده. وقتی سی تی میشه و میبینن که دکتر مصدق بعد از سرانات سی تی به هیچ وجه موافق این امر نیست، خب آمریکا هم برنامه می‌ریزه که در ایران کودتا بکنه. البته 14 ماه طول میکشه، 13 ماه طول میکشه، ولی این نبوده که قبلا هم آمریکا میخواست کودتا بکنه. آمریکا تا سی تی نمیخواد، چون امیدوار بود که مصدق نفت از انگلستان میتونه قانونی از نظر بین‌المللی دادگاه لاهه هم رفته، ثابت کرده، سازمان ملل هم رفته مورد حمایت قرار گرفته، پس نفت رو میذاره در اختیار دولت آمریکا.
بله.
و این نبوده. یعنی خیلی جالبه اینو توجه کنید که بعضی ها، حتی بعضی از روشنفکرانی که حتی سلطنت طلبی اینا نیستن، اینا میگن که دکتر مصدق اون زمان اشتباهی کرد، چرا مثلا 50% رو قبول نکرد؟
بله.
مثلا در صورتی آخه ببینید، شما اگر میخواید در ایران حاکمیت ملی، استقلال ایران رو حفظ بکنید، شما که نباید مثل تمام اون برجوازی کمپرادور بیایید روی خط سهم خواهی سهم میخواست
عربستان سعودی.
بله. نه، وقتی که آخه تمام این آدم هایی که نمیدون وابسته، چینی ها میگن کمپرادور،
بله بله،
این کمپرادور ها، این وابسته ها سنخواهی میخوان بعضی وقتا.
بله.
مثلا میگن آقا این موافقتنامه خوب نیست،
مزدوران داخلی،
ولی وقتی سهمشون میگیره این موافقت میکنه. رسول الدوله یکی از اون افراد بود. رسول الدوله با قرارداد سال قرارداد معروف ایران سال 1919 مخالفت کرده رسمان اول.
بله.
ولی سهم میخواست. وقتی که دولت انگلستان، نمیدونم دولت انگلستان بهش گفتن که ما به شما اینقدر پول میدیم، به شخص شما و دادن به وزیر خارجه شما هم اینقدر میدیم و به وزیر هم اینقدر میدیم، این پول ها را که گرفتن بین خودشون تقسیم کردن، بلافاصله موافقت کرد. بله. دکتر مصدق نمیخواست، به سر نمیخواست.
بله کاملا.
زلان اصلا 2% 50% نبود، زلان این بود که ما ممکن نفت حتی خیلی از اون بفروشیم، ولی ما خواهیم فروخت.
بله.
قیمت روز ما نمیخواهیم، نه سر میخواهیم، سهم خواهی نبود. حاکمیت ملی سهم با سهم خواهی زمین تا آسمون تفاوت داره. این روشن بکران باید این هم متوجه باشن که دکتر محمد مصدق و طرفدارانش عدد خواهی نمودن، مثل مثل آقای نوری مالیکه. نوری مالیکه مخالف این توافقنامه است که آمریکا میخواد با دولت عراق یه توافقنامه امنیتی امضا بکنه که واقعا اگر امضا بکنه کشور عراق میشه به نیمه مستعمره آمریکا تبدیل میشه، به مستعمره کامل آمریکا تبدیل میشه. مخالفت نوری مالیکی سهم خواهیه،
اونا
سهم میخوان، حاکمیت ملی اصلا سرشون نمیشه، اصلا واقعا حاکمیت ملی نیستن. میگن در جهانی که گلوبلایز شده، نمیدونم جهانی شده و اینا، مرزها دیگه اهمیت خودشون از دست دادن، پس ما دیگه مسئله حاکمیت ملی رو نمیخواهیم. ولی دکتر مصدق اون زمان و امروز هم 100% بعد از 55 سال کاملا دقیق، این استراتژی دقیقه که بدون حاکمیت ملی یعنی استقلال ما نمیتونیم در ایران تجدد طلبی، سکولاریسم و دموکراسی رو بسازیم. اون زمان دکتر مصدق سهم نمیخواست، حتی باور کن اگر 60% هم میگفتن دکتر مصدق قبول نمیکرد،
کاملا
سهم میخواست بر نفت مال مردم ایران، نفت فرش ایران،
بله ملی، ملی شدن نفت.
نتیجه این تفاوت بزرگی در دیدهای ما و روایت ما از تاریخ است. من معتقدم که دکتر مصدق اون زمان سهم میخواست،
مطمئن
بلکه اصلا پرسنتاژ یعنی درصد مطرح نبود.
بله
اگر 25% بود تمام مخالفت رو میکرد، اگر
80% هم بود همین کار رو میکرد. بله جان پارسا، بنابراین آقایون رو این کسان روشنفکر که نباید گفت با سوادها و تحصیل کرده ها، چون روشنفکر واقعا به روشنی فکر کنه. بله جان پارسا، یه نکته دیگر این که این آقای کاشانی در یکی دو سخنرانیش تأکید کرد که ما نفت رو به انگلیس نخواهیم داد، ولی هرگز هیچ وقت دیده نشد که بگه ما نفت رو به هیچ بیگانه ای نخواهیم داد.
بله کاملا این دیگه روشن شده و شما میدونید که آیت الله کاشانی حتی مخالفتش رو با دکتر محمد مصدق به جایی رسوند که ما چندین بار اینو در رادیو آزادگان مطرح کردیم که بلافاصله بعد از کودتای 28 مرداد یک روزنامه معروفی بوده که در دو کشور عربی لبنان و مصر، در قاهره و بیروت، به اسم المهدی،
بله
خیلی روزنامه معروفی بوده و برای مدتی هم به نسخه انگلیسی هم این روزنامه داشت.
بله
و خبرنگار المهدی میاد ایران و آیت الله کاشانی رو مصاحبه میکنه. با آیت الله کاشانی میگه که دکتر مصدق چون میخواد ایران جمهوری بشه و جمهوری علیه شرع اسلامه، این آدم میتونه محاکمه بشه و اعدام بشه.
بله کاملا، بله
دقیقا نشون میده که ایشون اونقدر وابستگی به آمریکا داشت که مخالفت جدی مصدق رو شخصی گرفت.
بله کاملا درسته. و بعدم اینکه اسناد زیادی کلان که از سفارت آمریکا و انگلیس اینا در این مدت بیرون داده شده و همینطور در خاطرات کرمت روزول که ایشون هم خبر گرفتن اون پاکت دلار رو توسط کاشانی داره. و بعد هم این که بله در همون مطلبی که شما در کتاب تاریخ 100 ساله احزاب سیاسی ایران بهش اشاره فرمودید و حتما در جلسه آینده لطف کنید و شرح کامل این مصاحبه رو برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید، هم به پیامی که آیت الله کاشانی روز 15 تیر ماه پس از شکست در انتخابات ریاست مجلس، یعنی به عنوان رئیس مجلس انتخاب نشد، به عنوان یک نماینده مجلس اعلامیه شدید اللحنی علیه دکتر مصدق صادر کرد، یعنی 15 تیر 1332، و در این اعلامیه ادعا کرد که دکتر مصدق نمایندگان مجلس رو تحت عنوان اضطرار به تعطیل مجلس و مشروطیت تهدید کرده. البته این پیام در پاسخ درخواست دکتر مصدق برای رفراندوم بود و اضافه میکنه که ولی من به شما مردم به خلاف آن یاغی طاغی که در کشور مشروطه ایران به خیال خداوندگاری افتاده است میگویم مشروطیت ایران هرگز نخواهد مرد و هر خودسر و مطلق العنانی که پای خود را در راه بدکاری و خیال ایجاد دیکتاتوری و امهای اصول قانون اساسی بگذارد محکوم به شکست و بر طبق قوانین مملکتی مقدم بر علیه مشروطیت ایران بوده و تسلیم چوبه دار خواهد شد و حتماً به هنگام اعدام کردن و دار زدن یه دم باید بیان بشینن و نگاه کنن و دست بزنن و سوپ بزنن به نازم به این همه توحش.
بله
خیلی سپاسگزار جناب پارسا بهنام. حالا خیلی سخنان هم ایشون گفته آقای کاشانی که
بله گفته که باید بله نزدیکتر میشیم به 28 مرداد حتما اشاره میکنیم که خود دوربر 28 مرداد چه اتفاقی افتاد و چه افرادی چه ایرانی چه غیر ایرانی مثل دانالد ویلبر کرمیت روزولت و خیلی ها چه و آقای شوارتزکوف چه نقشی در این کودتا داشتن.
درود بر شما. باید حتما در جلسه یه آینده این بحث رو پیگیری خواهیم کرد و خسته نباشید و سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
خیلی تشکر میکنم. روز و شب شما بخیر.
اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن، درباره تشدید سرکوب و خفقان در ایران به دور از تفسیر معضلات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، بستن 21 نشریه و با توجه به تهدیدهای بین المللی و به ویژه آمریکا، عملکرد وحشیانه و غیر انسانی رژیم با وحشت از خیزش مردمی و به جهت ایجاد هراس در جامعه که خود دانسته و آگاهانه انجام می شود تا زمین ساز و بهانه آفرین تجاوز به ایران باشد و با تأیید و تأکید بسیاری از دستندرکاران رژیم که به این تجاوز احتمالی مهر تأیید می زنند، جنگ روسیه و گرجستان و تحلیلی که این جنگ میتواند در رابطه با تجاوز به ایران باشد و اینکه مردم استیا اصلاً ایرانی هستند، نقل و انتقال سربازان گرجی از عراق به گرجستان توسط نیروی هوایی آمریکا و اینکه گرجستان با کمک آمریکا میخواست عضو ناتو شود، چگونگی برخورد اروپا با این حادثه و عدم حمایت از بوش، امید و آرزو که حاکمیت ایران با رفتار و کردار خود و به ویژه احمدی نژاد آنها را تبدیل به حامیان بوش نکند، نگاهی به حکومت 27 ماهه دولت ملی مصدق و اینکه چه گذشت تا به کودتای ننگین آمریکایی، انگلیسی، دربار و مزدوران، مؤممین و کاشانی و دار و دسته هایشان در 28 مرداد انجامید، همراهان به ظاهر در 30 تیر و مخالفان پس از آن، این مخالفان مرحله‌ای انگلیس و دوستان آمریکا، ارتباط کاشانی با آمریکا بنابر اسناد موجود توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.